طول مصاحبتشون با مرحوم آیت الله مهدوی، ولی من خیلی خلاصه یه نکته‌ای رو عرض می‌کنم تا پاسخ به این سوال حضرت علی هم بشه. مرحوم آیت الله مهدوی همونجور که آقای دوست مهدوی ابتدای برنامه هم فرمودن، سوال‌هایی رو هم در محضر درس مرحوم آیت الله آقای استبوالحسن رفیعی قزوینی هم در قم مقدار کمی، هم در تابستان‌های متعدد در قزوین، و هم وقتی که مرحوم آیت الله استبوالحسن رفیعی به تهران مهاجرت کردن، در تهران جزء اون حلقه اصلی درس بودن. خیلی جالب شاید باشه برای حضرت عالی و شنوندگان محترم که مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه هم پیش آقای استبوالحسن درس فلسفه‌شون رو خونده بودن.
بله، اینو اتفاقا یه بحثی رو ما یک شب مستقل در ایام ارتحال آیت الله استبوالحسن رفیعی قزوینی مستقل پرداختیم، اتفاقا به این نکته هم پرداختیم و خیلی از دوستان فلسفی گفتن آقا ما به این نحو نمیدانستیم بحث رو.
کاملا درسته. امام شرح منظومه رو در عرض کنم که محصل درس آقای استبوالحسن در واقع تیه کرده بودن. این نکته‌ای که میخوام عرض کنم، و مرحوم آیت الله مهدوی فرمودن، حالا جز مواردی است که من یادم میاد، لزوما انحصار به این موضوع نداره، که ما جلد هفتم اسفار رو در قزوین در محضر ایشون عرض کنم تلمس کردیم. هم درس‌های ایشون هم مثلا از بزرگوارانی که در قید حیات هستن، حضرت آیت الله امامی کاشانی هستن که شاید خاطرات دقیق‌تری هم از این موضوع داشته باشن، و همونجوری که فرمودن مرحوم آیت الله آقای اسد رضی شیرازی و همچنین مرحوم آیت الله آقای اسد جلال هاشمیانی از همبحث‌هایی بودن که با هم مباحثات علمی زیادی داشتن. اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینجاست، مرحوم آیت الله مهدوی در مقام مقایسه بین علامه طباطبایی و مرحوم آقای استبوالحسن رفیعی یه نکته ای میگفتن که بسیار بسیار برای من همیشه
خیلی نکته خوبی هم است. بله، بین این دوتا در واقع استوانه فلسفی و حکمی
دقیقا همیشه ایشون میفرمودن که ما وقتی در محضر درس آقای استبوالحسن بودیم، کاملا در آن روشن بود که مکتب و مشرب فلسفی ملا صدرا و حتی عبارات اسفار کاملا در مشت ایشون هست، و حتی عبارات رو بعضا از حفظ میخونن، اینقدر که تزلع در کار فلسفی در آثار ملا صدرا داشتن، بسیاری از عبارات اسفار رو حفظ بودن، و هیچ کسی از این منظر از این اساتیدی که ما دیدیم همپای ایشون نبود، در حالی که مرحوم علامه طباطبایی اصلا یه همچین وضعیتی نداشتن. درس ایشون چنین نبود که بگیم نسبت به آراء ملا صدرا با تمام ریزه‌کاری‌هاش. اما نکته بسیار مهم درس علامه طباطبایی این بود که او اندیشه و فکر فلسفی ازش میجوشید. این نبودش که پیرو به مکتب ملا صدرا تمامه باشه، البته این نقص محسوب نمیشه، خب طبیعتا هر کسی میتونه یک مشرب فلسفی رو انتخاب بکنه، اما نکته بسیار مهم در آراء و
خیلی نکته مهمه. بله،
بسیار مهم. به تعبیر یکی از اساتید میفرمودند که مرحوم علامه می فلسفید، یعنی فلسفه می جوشید از او. و اگر در مقام مقایسه می خواستیم
این جمله را از آقای دکتر دینانی هم شنیده بودم، من
بله از خود ایشون هست، همین مقایسه رو من از خود ایشون هم شنیدم، یعنی در ایزن این همین بیانی که از مرحوم آیت الله مهدوی نقل کردم از خود ایشون هم من شنیدم که مرحوم علامه طباطبایی یک جوشش فلسفی داشت، ولو این که نسبت به آراء ملا صدرا حالا یه جاهایی هم عبارتاش همه چی رو مستحضر نبود، یا اونجور عبارتها رو به صورت فنی اونچنان که در حوزه های علمی مرسوم هستش تحلیل بکنن با تمام جزئیاتش، این چنین نبود. ولذا عرض کنم این نکته خیلی مهمی بود که در مقام مقایسه بین این دو مکتب و مشرب علمی فلسفی ایشون معمولا بهش اشاره می‌فرمودن.
متشکرم، میرم مطابق فرمان و در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه ناظر به ابعاد حکمی و اخلاقی آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه. خب خدمت مهمان عزیز دیگری هم هستیم، حجت الاسلام المسلمین شیخ احمد اسلامی، از شاگردان و ملازمان آیت الله مهدوی کنی که دعوت من رو پذیرفتند و امشب در خدمتشون هستیم. حاجی اسلامی عرض سلام دارم خدمتتون، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما و همه شنوندگان به خیر و خوشی باشه انشالله.
ممنونم از لطف جناب عالی. صحبت میکردم با آقای دکتر مهدوی کنی و از روحیه معماری و شم معماری جناب عالی صحبت به میان آمد که در واقع در بازسازی حوزه علمیه مروی جناب عالی کمک کار بودید و ناظر، و اینکه نگاه های هنری و معماری هم در آیت الله مهدوی کنی نکته ایست که کمتر به اون پرداخته شده. میخوام از جناب عالی از این منظر وارد گفتگو و مراوده در این برنامه بشن.
خواهش میکنم. بله، مرحوم آیت الله مهدوی کنی ذوق هنری خوبی داشتند که این ذوق هنری در خط ایشون هم هویدا هستش. اگر دست خطای ایشون رو ملاحظه فرمایید، در هنر خوشنویسی هم ایشون دستی داشتن، در هنر معماری هم همینطور. زمانی که حوزه علمیه معمار رو داشتیم مرمت میکردیم، یک وقت ایشون اول مرتب روزهای چهارشنبه که مدرسه تشریف میآوردن حتما یک سری به کارگاه میزدن و از نزدیک روند مرمت و بازسازی مدرسه رو پیگیری میکردن. بعد از ظهر چهارشنبه ای بود تشریف آوردند مدرسه معمار، همینطور که نگاه میکردن اون سنگ آستانه یه در را که گذاشته بودن، گفتن معمار این سنگه یه میدن کج به نظر میسه. اون معمار خیلی جدی گفت نخیر آقا. وقتی که این تو جدی گفت، حاج آقا گفتن که برای ماهی مهدوی اون تراز رو بیارید ببینید کج نکه. طور تراز را شمشو تراز را آوردن گذاشتن، دیدیم که بله اون سنگه تقریبا حالا مثلا که به اندازه 2 میل کج گذاشتن.
اینقدر دقتشون زیاد بوده،
یعنی اینقدر توجه و دقتی داشتن نسبت به مسائل که این آجر را چه اینجوری گذاشتید، این سنگ را چه اینجوری گذاشتید، این در عرض کنم که اینجا باشه بهتره، نسبت به مسائل معماری چند دقتی رو داشتن. بله،
خب این نشانه در واقع همون روحیه است که همین حالا از متضلع بودن ایشون هم صحبت به میان آمد. این چند وجهی بودن در آلمان زمانه ما کمتر در واقع دیده می شود و این خب در نسلی که آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه در اون نسل بار آمده اند، خب خیلی وجوه متفاوتتر و وسیعتری داشته.
بله، مرحوم آقای مهدوی ارز کنم هم در هنر ارز کردم که هنر معماری، هنر خطاطی، آدم خیلی خوش ذوق و خوش سلیقه ای بودن. در رنگ هایی که برای لباسشون انتخاب میکردن هم حالا شما یه توجه بفرمایید ببینید که در اونم یک هنری نهفته هستش، در رنگ لباسی که انتخاب میکردن. بعد همونطوری که حضرت عالی هم فرمود، دید انسان چند وجهی بود. در مباحث فلسفی من دارم گوش میکردم که عزیزان فرمودند، ایشون نقل کردن که زمانی که زندان بودند،
بله،
قرار میذارن که هر کدوم از بزرگان مبحثی را که در ذهن خوب حضور ذهن دارن بیان کنند. تقسیم کار که میشه، مرحوم آقای طالقانی بحث تفسیر رو تقبل میکنند، با وجود فحولی مثل شهید مطهری و عرض کنم که آقای منتظری، اینها که در بحث فلسفه دستی داشتند و تدریسی داشتند، و باعث فلسفی رو مرحوم آقای مهدوی عهده‌دار میشن که باعث فلسفی رو ایشون
مطرح
کنه. بله،
یعنی وقتی آقای مطهری هم هست،
بله،
فحولی
در فلسفه مثل شهید مطهری و اینها هستند، اما مباحث فلسفی رو از کنم که مرحوم آقای مهدوی عهده‌دار میشن، در حالی که منابعی هم نبوده در زندان که کتابی مطالعه بشه در اون حد، ولی اون محفوظاتی را که در مباحث فلسفی داشتن مرحوم آقای مهدوی مباحث فلسفی رو اونجا مطرح میکنن. اون بعد اخلاقی و بعد فقهی ایشون یک مقدار بیشتر صحبت شده، لذا مباحث دیگرش و وجوه دیگه ایشون مغفور باقی موند، در حالی که ایشون واقعا در مباحث فلسفی هم حقیقتا فهلی بودند.
متشکرم، در خدمتتون هستیم آقای اسلامی.
خواهش می‌کنم، بزرگوار شما.
آقای دکتر مهدوی، یکی دو تا خاطره از آسد جلال و دوستان دیگر، بزرگان دیگر می‌خواستید برای ما نقل بکنید، یه مقدار این بحث رو بهش بیشتر بپردازیم.
کجا در سال 1338 و 39 در همین حدود تشریف بردن تهران. دلایل خیلی متعددی وجود داره که این اتفاق افتاد و در یه فاصله یکی دو سال بعد هم اخویشون، خدا حفظشون کنه، عموی گرامی ما حضرت آیت الله باقری، ایشون هم تشریف بردن تهران. این مهاجرت در فضای قم در جمع حلقه شاگردان امام تقریبا یه تعداد زیادی رو شامل میشه و حالا در نقطه آغازش شهید مطهری هست و بعد بقیه بزرگواران دیگری که میان تهران.
بله.
بعد از مدتی خب هم عموی بزرگوار ما هم آقا شاگردانی داشتن، درس و بحثی رو چون دیگه تقریبا اجتهاد اینا به مراتبی رسید، درس بیشتر فلسفه و تفسیر و اینها رو ادامه میدادن در سنین خیلی در واقع جوانی آقا به مرتبه اجتهاد رسید، همچنین از دکتر باقری.
بله.
و بعد خب کرسیای درسی داشتن، درس میدادن. آیون مراجع هم به خاطر حضور این بزرگواران که من گفتم در درس ها معمول بزرگواران آیون مراجع آجاها شرکت کرده بودن، دو برادر چهره شناخته شده بودن چون دائما هم با هم در جلسات شرکت میکردن و هم اتاق هم با هم هم اتاق بودن.
بله.
از تهران و بعدم قم هم این شرایط رو داشتن. نبود این بزرگواران خیلی در قم به چشم میاد.
عجب.
بله، به طوری که بعضی از بزرگواران یادم میاد، مثلا مثل مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی، اونی که تو ذهنم میاد، و بعضی دیگر از بزرگوارانی که در واقع جزء کسانی بودن که ملازمان اینها بودن و شاگردان مثلا عموی بزرگوار ما آجای باقری بودن، و اینا نقل میکردن که بعد از مدتی، یا یکی دیگه داشتیم از خدا رحمتش کنه آقای طاهری کنی که از نزدیکان بودن و شاگرد آجاقا هم بودند و در قم بودن، اینا نقل میکردن بعد مدتی آقایون مراجع سوال میکردن این دو اخوی بزرگ با کجان؟
کجان؟ بله.
و نیستن و اینا میگفتن که آقا اینا رفتن تهران، چون جان رفت آمد قومشون رو داشتن ولی دیگه زندگی رو ارده بودن
تهران.
خب آقایون یواشاش متوجه میشن که حضور ندارن و خیلی باعث تأسف و مایه تأسف، به طوری که میفرمودن که گفتن که اگر این دو بزرگوار اینجا بودن و میماندند مطمئنن در واقع آینده مرجعیت انتظار اونها رو میکشید. بسیاری از دوستانی که خب بزرگوارانی که با جا بودن اینا خب در همون رده و موقعیت قرار گرفتن و بعدن در این شرایط مرجعیت حالان هم هستند و بودن در گذشته، ولی خب به اقتضای بعضی از نیازها که حس می شد این بزرگواران تشریف بردن. من خواستم یکی این نقل قول پیرو سوال جناب عالی، یکی هم در حوزه فلسفه، اونهایی که با دیدگاه های خدمتتون عرض بکنم که آقا جلال آشتیانی و صراحت لهجه ایشون و سخت گیری ایشون در مباحث آشنا هستن، میدانن که این تعبیری که من میخوام بکنم که خیلی دلم میخواست حالا اگر آقای انصاریان متنو، چون من اینجا ندارم همراه، اگر متنو داشته باشن، یادداشت های مرحوم آقای خسرو شاهی، مکاتبات ایشون با آقا جلال که چاپ شده. چند وقت پیش اتفاقا آقای انصاریان به من نشون دادن که این رو وسط نوشته ها پیدا کرده بودن و این نامه ایه که ایشون سوال میکنه که در بعضی از موضوعات ما مسائلی داریم.
آقای خسروشاهی سوال میکنه از واسه جلاشتن.
بله بله. که من به کی مراجعه کنم برای این مسئله؟ حتی به نظرم میاد اسامی بعضی ها رو هم توی یکی از این نامه ها ذکر میکنه ایشون و خب ایشون با همون صراحت لهجهش میگه که نه، اونها که نه، اما میگه دو برادر بزرگواری هستن که شما در واقع آدم عالمان کم نظیری هن و من مانند اینها ندم، اگر مطالبی دارید شما هم در صداقت و تقوا هم در جهت علم و دقت نظر شما مراجعه کنید و از این بزرگواران سوال کنید. که خب خدمتتون عرض کنم، گفتم من این حلقه‌ای که در تهران تشکیل شده بود مرجع خیلی اوقات سوالاتی بود که در حوزه مباحث عقیدتی اتفاق می‌افتاد، هم یه وجهه در واقع تعمیق مباحث بنیادین و فلسفی رو داشت، هم یک وجهه ترویجی رو هم به خودش گرفته بود. حاصل این مطالعات و حضور در محضر بزرگانی مثل علامه طباطبایی، علامه رفیع قزوینی، امام رحمت الله علیه، این بود که آقا یک دوره درسی را در مسجد جلیلی آغاز کرده بودن برای جوانها که بعضی از این مال حدود سالهای 41-42 از همون سالها که ایشون خیلی هم جوان بودن و اومده بودن تو مسجد جلیلی. مسجد جلیلی اون موقع تقریبا بیرون تهران به حساب میاد، میدون فردوسی انتهای تهران بود و آقا میفرمودن یه مقداری که ما میدونیم بقیش باغ بود و این مسیر خیابان ایران شهر همش باغ بود و ویلا و اینا. این ورش که معروف بود به فیشرآباد، در واقع محل قبلی آمریکایی‌ها بود، این ورم باغاتی کنارش درست شده بود و مسجد توی یک از باغا درست شده بود، باغ مرحوم جلیلی. و آقا می‌فرمود خب در همچی جایی آقای حلقه درس و بحث و گفتگویی را آغاز کردن که از جمله اونها که حالا زنده است و میتونید خاطرات شو ازشون بپرسید که اون خاطرات رو میتونن بگن، آقای عبدخدایی هستن. بله. نوشته هایی دارن از اون دوره و ایشون برای من نقل میکرد. بحث اون حلقه چی بود؟ در واقع رد توضیح و بعد ردیه بر نظرات مارکسیست ها بود.
عجب، خیلی حاصل نکته مهمی که در اون مقطع زمانی هم نیاز بوده به بله. ساختار اصلاحی.
بله، این زمان خدمتتون عرض بکنم که بعد نکته جالبش اینه که این نوع مباحث به تدریج آجاقا رو به این مسیر میکشونه که برای پاسخگویی به این شبهات ما فقط نمیتونیم رو مباحث کلیات فلسفه باقی مونیم، بعد وارد اقتصاد چی؟ یکی از دلایلی که آقا در حوزه اقتصاد ورود پیدا میکنن و بعد به عنوان تا در واقع آخر عمرشون هم استاد حوزه اقتصاد نظری بود آقا و اقتصاد اسلامی درس میدادن و مطالعات زیادی و نوشته های زیادی هم داشتن که متاسفانه بخش عمده از نوشته ها در حمله ساواک تبدیل به مقوا شد و شاید هم توی انبارهای فعلی هم که هنوز کیسه کیسه از اون آثار و موقع هنوز در گونی کیسه شاید یه روزی کشف بشه.
بله.
ولی مجموعه ده‌ها زنکن ایشون متاسفانه
در حوزه اقتصاد،
بله، در حوزه اقتصاد اسلامی و مطالعات دیگه‌ای که داشتن متاسفانه ضبط شد اون موقع و بردن. بعدها جا هرچی پیگیری کرد گفتن اینا مثلا از بین رفته و ندادن باجا. در هر صورت خواستم بگم یکی از چیزایی که آجاقا رو برد تو این حوزه این بود، اون مباحث در حوزه در واقع نقد مارکسیسم آجاقا رو کشون به این سمت که بحثای نقد اقتصاد، هم اقتصاد سرمایه‌داری هم اقتصاد مارکسیستی رو توش ورود کنن. این ورود آجاقا رو به نقطه رسون که درس اقتصاد اسلامی رو آغاز کردن و خیلی از بزرگانی که الان هم هستن از اساتید اقتصاد، اقتصاد اسلامی رو خدمت حاجوها در درس هایی که تداوم همین مباحث بود مطالعه کردن و گفتگو داشت. خواستم میگم آثار اون در واقع گفتگوها و مباحث و مراجعات که در واقع وجود داشت برای حل شبهات و مسائل به حلقه های درس انجامید که اون حلقه های درس مباحث روز رو و مسائل جاری رو حل میکرد. این مسئله بسیار اثرگذار بود در ایده و در واقع شکل‌گیری ایده دانشگاه امام صادق. این
قصه رو ما از به این بخش بله
قم ما اومدیم به مدرسه مروی و اون حلقه مباحثات فلسفی و از اونجا به مسجد جلیلی و بعد هم دانشگاه امام صادق.
بله. بسیار خط خوبی رو جناب علی پی گرفتید که به دانشگاه امام صادق رسیدید. آقای دکتر انصاریان، میخوام که یه مقداری از در واقع گزاره‌ها و خاطرات فلسفی هم برای ما به صورت دقیق بفرمایید، از اون مراودات فلسفی که با آقا داشتید یا نکاتی که گاهی اوقات بین شما و ایشون در گفتگوهای فلسفی رد و بدل می شد، یکی دو تا خاطرم به ما بفرمایید بسیار خوب است.
اگر اجازه بفرمایید، آقای دکتر مهدوی اشاره کردن به یه نامه هایی، من این عبارت های اون نامه ها رو بخونم.
خیلی خوبه، بله بله، بسیار عالی
برای شنوندگان. حتما اهل فلسفه میزان صراحت لهجه مرحوم آقای آصف جلال آشتیانی میدونن. کسانی اگر آثار ایشون دیده باشن یا خاطرات ایشون شنیده باشن میدونن که ایشون بسیار صریح اللهجه است و اصلا با کسی تعارفی نداره. اگر کسی رو نقد میخواست بکنه با صراحت و با یک عرض کنم که شاید سختی در واقع نقد میکرد، و خیلی عجیب خواهد بود اگر یه کسی با این عبارات تعریف بکنه، که من حالا اگه اجازه بدیم فرمودن این مربوط به کتاب خاطرات مرحوم آقای آصف هادی خسروشاهی است که نسبت به خاطراتشون با آقای آجلال آشتیانی نوشتن. نامه های ایشون برای مشورت گرفتن خدمت آقای آصف جلال میفرستادن و ایشون در پاسخ به اون نامه ها میگفتن که به چه کسانی مراجعه بکن. من چند تا عبارت از دو تا نامه ایشون میخونم، ملاحظه بفرمایید. فکر میکنم تا حد زیادی بهتر از این باشه امثال حقیر راجع به مرحوم آیت الله مهدوی صحبت بکنیم. آقای آصف جلال آشتیانی در یکی از نامه ها اینجوری خطاب به آقای خسروشاهی مینویسن، مینویسن که بنده دوست صمیمی در قم ندارم الا آقای شیخ محمد رضای کنی و آقای مهدی کنی، یعنی حضرت آیت الله مهدوی کنی و اخویشون حضرت آیت الله باقری کنی، که میتوانم آنها را دوست صمیمی به حمل شایع بدانم. بعد از چند خط بعدتر میفرمایند که ایشان خیلی مردمان متدین و صحیحی هستند، در بین طلاب آن مدرسه از حیث علم و عمل عدیم النظیر یا کم نظیر هستند. عدیم النظیر معنای بی نظیر، عدیم النظیر یا کم نظیر هستند. این مربوط به یکی از نامه ها. در نامه دیگر شاید یه مقدار دقیق تر هم باشه و به بحث ما هم نزدیک باشه، باز دوباره در مورد همین دو برادر بزرگوار میفرمایند که بنده در جهت دیانت و درستی و جهات مربوط به روحیات اخلاقی بین این دو برادر ترجیحی نمیتوانم قائل شدم، العلم عند الله. بعد میفرمایند از حیث جامعیت در معقول و منقول در بین دوستان بی نظیرند.
خوبی، خیلی واژه فوق العاده است، جامعیت در معقول و منقول.
و منقول، این همون نکته است که من عرض کردم که ما از این بعد خب طبیعتا غافل شدیم و به طور تاریخی هم شرایط جوری پیش رفته که ایشون اون بعد معقولشون تا حد زیادی مخفول باقی مونده، ولی شواهد یک بزرگی مثل مرحوم آیت الله آقای آصف جلال آشتیانی که خودش شخصیت بسیار بسیار بزرگی در حکمت نسبت به این مسئله به نظرم خیلی مهمه. و از کسانی من شنیدم که بعد از انقلاب بارها و بارها ایشون از مشهد کسی اگر میرفت در محضر ایشون پیغام میفرستادن به مرحوم آیت الله مهدوی که حوزه حکمت تهران داره خلاصه از بین میره و تقاضای مکرر میکردن که شما درس حکمت و درس فلسفه در تهران داشته باشید، که حالا طبیعتا شرایط فراهم نمیشد. من یادم افتاد که در یکی از نامه های ایشون که در سال 1337 از قم نوشته بودن به تهران، یعنی نامه‌ای که حضرت آیت الله مهدوی نوشته بودن، در ضمنش نوشته بودن که من وقتی فلان اتفاق افتاد در حال تدریس شرح منظومه در مدرسه فیضیه بودم. یعنی من این رو نمیدونم آقای دکتر مهدوی با جزئیات یادشون میاد یا نه، من نشنیده بودم از ایشون، ولی در اون نامه خط خود ایشون هست نشون میده که در قم که اون موقع خب طبیعتاً بزرگانی در تدریس فلسفه حضور داشتن از شاگردان امام، شاگردان مرحوم علامه طباطبایی، ایشون محفل درس شرح منظومه در قم داشتن، ولی خب بعدها به سبب شرایطی که پیش اومده بود یه مقداری از این فضای تدریس حکمت خب دور افتاده بودن و به همین جهت هم در محافل علمی شاید از این منظر خیلی شناخته شده نبود.
متشکرم از نکات خیلی خوبی که از روی نامه آیت الله آصف جلال آشتیانی فرمودید، و خب خیلی نکات خوبی رو خصوصا جامعیت در معقول و منقولی که در واقع آصف جلال آشتیانی استفاده بکنه یک عنوان فوق‌العاده و در این حال در نوع خودش کم نظیر هست. حاج آقای اسلامی، از بعد اخلاقی آیت الله مهدوی کنی هم برای ما صحبت بفرمایید. در درس‌های اخلاقیشون شرکت می‌کردید، ملازم ایشون بودید، از اخلاق نظری و همچنین اخلاق عملی ایشون برای شنوندگان ما خصوصا جوانان علاقمند به فلسفه که این برنامه رو گوش می‌کنند هم نکاتی رو بفرمایید.
مرحوم آقای
مهدوی یکنی اخلاق رو میفرمودن که بیشتر بحث همون عملش رو میگفتن. اخلاق هم عمل هستش. حرف و خیلی حرف و محضر شما که به این معنایی که بافتنی و چیز قبول نداشتن، میگفتن که اخلاق رو باید در عمل برای جوان ها نشون بدیم.
بله.
همیشه توصیهشون به طلاب در درس این بود که اون چرا که الان شما میگن حجت اسلام، آیت اسلام، مردم دینشون رو از رفتار شما یاد میگیرن، اخلاق شما یاد میگیرن. اینا که یک وقتی خدای نکرده کاری نکنید، برخوردی نکنید که دین مردم، اعتقادات مردم، باورهای مردم سست بشه. اینا که این توصیه را که داشتم، خود مرحوم هم به طور جد به این موضوع دقت داشتن. حالا فقط به یک نکتهش اشاره بکنم. ایشون خب با اون کهولت سن و با بیماری هایی که داشتن، وقتی که مدرسه تشریف می آوردن، افراد متعددی جلوی در مدرسه با می ایستادن، تقاضایی داشتن. ایشون همونجا جلوی در سرپا با می ایستادن، نامه ها رو می گرفتن، مطالعه می کردن، یادداشت می کردن که حالا نوعا مثال مالی بود، البته حواله می دادن که کمکی بشه. اینا که خب بنده هم که توفیقی داشتم چند سالی معاونت مالی و اداری مجموعه مهدوی را عهده‌دار بودم، حتما ایشون حواله میدادن که آقا به این چقدر پول بدید، به این چقدر پول بدید. این پولی را که حواله میدادن چقدر دقت نظری داشتن نسبت مسائل مالی. ما لیست شهریه را اون زمان چندین مدرسه، مدرسه مروی بزرگ و مروی کوچیک و سپهسالار و رضاییه و عرض کنم که با هنر و 6-7 مدرسه مجموعاً زیر نظر مدرسه مروی بود، ما 2 طلبه ای داشتیم که اینها هم اسمشون هم فامیلشون یکی بود. یک طلبه ای داشتیم مدرسه سپهسالار، یک طلبه هم مدرسه مشت، که اینها اسم و فامیلشون یکی بودن. بالغ بر 480 نفر طلبه ای را که داشتیم، من لیستشون رو با دست می نوشتم. وقتی میدادن خدمتشون مینشستن تمام این لیست ها رو اولا دونه دونه مطالعه میکردن.
بله.
بعد دیدم که تو حاشیه همون لیست شهریه نوشتن که جناب آقای اسلامی، آقای سید محمد حسینی 2 تکرار شده است. بعد من خدمتشون عرض کردم که اینها 2 هستن.
بله.
فرمود که پس هر دو را اسم پدرشون را هم بنویسید که آیندگان بدانند که اینها 2 بودند.
ما این دقت نظر بسیار بالا، بله،
به یک نفر 2 شهریه ندادیم. یا یک وقتی تو همون لیست های خرید را که انجام میدادیم، یادم هستش که در مدرسه کارگری دستش زخمی شد، رفتیم اصلا میده باند و چسب و اصلا بتادین گرفتیم که دست او رو پانسمان کنیم. او رو فقط هم نوشته بودیم که این مبلغ هزینه شده. اینا ایشون فرمودن که به دقت تمام فاکتورها را دونه به دونه خودشون نگاه میکردن. بعد اونجا که رسون نوشته بود که یادم هستش که ردیف 18 فاقد فاکتور هستش.
عجب.
من عرض کردم خدمتشون که داستان این طورش بود، این بنده خدا کارگر دست زخمی شده و فرستادیم رفتن یه چسب و باند گرفتن. گفت پس حتما بنویسید که آیندگان آمدن حساب کتاب نگاه کردن بدانن که این مبلغ بابت چه کاری هزینه شده است. مگه این دقت نظرهاش در مسائل مالی که به نظر میسه یکی از مهمترین مسائل اخلاق عملی ایشون بودش، دقت در مسائل مالی داشتن که ریالی از موقوفه از وجوهات خدای نکرده بیراه و بیجا مصرف نشه. نکته دیگه هم عرض کنم که در همین خصوص، روزای چهارشنبه که افراد زیادی می آمدن جلوی در وقتشون رو می گرفتن، ما پیشنهاد کردیم که آقا شما از اون نیکی در ماشین بیاد برید بیایید که این آدم سرپا با نیستید. یک جلسه 2 یادم هستش که چنین کار اتفاق افتاد.